روزی اول زمستان و با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان شما را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی همراهی میکنیم. روز بخیر. در برنامه امروز 1 دکبر این موضوع ها را داریم. دادگاهی در روسیه حکم کرده است که کرامت شریپوف یک فعال مهاجران به تاجیکستان اخراج شود. همیان گفتند به زینه بالایی شکایت میبرند. کمک سری وقتی تاجیکستان به زمستان سرد امسال آماده میشوند. جامعه جهانی نیز در کنار نیست.
طبق پیشگویی آب و هواشناسان زمستان امسال مثل سال گذشته خواهد بود، تخمیناً به حساب میانه 2 یا 3 درجه می شود. با نظر داشتی تجربه که سال گذشته داشتیم ما آمادگی گرفتیم.
و نظرات مقدسترین مکان دین نصرانی آرامگاه عیسی مسیح را مسلمانان بر عهده دارند.
گپ نیست، برای یک مسلمان تصرف کلید مقدسترین کلیسای دینی نصرانی کنیسای قیامت افتخار است.
دادگاه در ولایت مسکو روز 30 نوامبر قرار کرد که کرامت شریپوف یک فعال مهاجران از روسیه اخراج شود. دادگاه لیبرسکی کرامت شریپوف را به نقض قانونی بود و باش در روسیه عیبدار کرده است. وزارت امور داخله در ولایت سمالنسک به خلاصه آمده است که جریانی به شهروندی روسیه پذیرفته شدن شریپوف غیر قانونی صورت گرفته است و اعتباری شناسنامه‌اش بیکار گردیده است. نزدیکان کرامت شریپوف میگویند تا 10 روز با او ملاقات کرده نمیتوانند. همیان کرامت شریپوف باور دارند که شکایت از بالای قرار دادگاه میتواند از اخراج او به تاجیکستان جلوگیری کند. روز 30 نوامبر در شهر مینسک جلسه نوبتی سازمان اهدنامه‌ای امنیتی دست جمعی برگزار شد. این همایش با شرکت رهبران کشورهای عضو سازمان جریان گرفت و در آن از جمله پرزیدنت تاجیکستان شرکت داشت. در برآمد خود امام‌علی رحمان بار دیگر توجه شریکان را به تحکیم حفظ سرحد بین تاجیکستان و افغانستان جلب نمود. اما اگر از این بگذریم، یکی از موضوعهای مهم جلسه ملاقات چشم به چشم پرزیدنت تازه انتخاب قرغیزستان با رهبر دولت قزاقستان بود. دیداری سورونبوی جینبکوف با نورسلطان نظربایف در پسمنظر بحران محدودیت ها در مرز این دو کشور صورت گرفت و جانب ها برای اعتدال افزا اظهار آمادگی کردند.
سبب های وضع در مرز دو کشور را ما می دانیم. برای همین به این قرار رسیدیم. خریطه راهی که حکومت دو کشور تهیه کرد ما را بررسی نمودیم. گروه های کاری دو طرف آن را بحث و امضا می کنند. بعد این ما موقتا مرز را باز خواهیم کرد. از دو طرف مرز نظارت برده می شود. 3 نماینده از اتحاد اقتصادی اوراسیا هر یک ماشین را تفتیش می کنند. این گونه تفتیش در مرز با چین صورت می گیرد.
نزدیک 2 ماه می شود قزاقستان نظارت مرز با قرغیزستان را تحکیم داد و این تنبشوی 24 کیلومتری ماشین ها را در مرز به بار آورد. قزاقستان این تصمیم را مبارزه با قاچاق و اما قرغیزستان باشد مانع های سنی تجارت عنوان کردند. برمیگردیم به تاجیکستان. برف اول در تاجیکستان که چند روز پیش شهرهای دوشنبه چنوخ را بست، پیشگویی آب و هواشناسان را درباره سرد آمدن زمستان امسال تقویت می‌بخشد. ضمناً برای تاجیکستان زمستان گذشته پرآفت‌ترین بود. سیل و ترمافرایی جان 20 نفر را گرفت و صدها منزل ساکنان را ویران کرد. مقامات تاجیک بارها اظهار داشتند که در تنهایی توانی برطرف کردن پیامدهای آفت طبیعی را ندارند. در پیشروی سردی‌های امسال هفته روان جامعه بین‌المللی برای آسان نمودن کار نجات دهندگان تاجیک دستی کمک دراز کردند.
حکومت ژاپنیا در دایره برنامه رشد سازمان ملل متحد تکنیک ویژه را در اختیار کمیته حالت‌های اضطراری تاجیکستان گذاشته است. ماشین‌های برف‌روبی و یاری تعجیلی مجهز و درون و نقلیات کوهگرد است کمک این کشور به نجات دهندگان تاجیک است. با گفته سفیر ژاپنیا در کشور آنها نیز آفات‌های طبیعی زیاد به عمل می‌آید. از این خاطر مشکلات حکومت تاجیکستان را درک می‌کنند.
من اطمینان دارم که این تجهیزات تا اندازه برای رفع پیامدهای برف‌ریزی در
تاجیکستان کمک میکند. ماشین های برقروبی به ولایت های خطلان و بدخشان و سغد و نواحی تابعی مرکز تقسیم کرده میشوند. این ماشین ها امکانیت میدهند که نجات دهندگان به طور سریع و مکان برفریزی و آفت طبیعی زیان دیده برسند. من باوری دارم که تا حد وضع را بهبود بخشیدیم.
در محله های آفت خیز تاجیکستان که در منطقه های کوهی جایگیرند، بنگاه های ایلاوگی و کنش سره تأسیس داده شدند که در حالت های استراری می توانند با پناهگاه و دارواری و مواد ضروری و آذوقه تامین کنند.
طبق پیشگویی آب و هواشناسان، زمستان امسال مثل سال گذشته خواهد بود. تخمیناً به حساب میانه 2 یا 3 درجه می شود. با نظر داشتی تجربه که سال گذشته داشتیم، ما آمادگی گرفتیم.
چند روز پیش حکومت تاجیکستان برای کمیته حالت های اضطراری آیین نامه نو را تصدیق کرد که آن امکانیت های نجات دهندگان را توسعه می بخشد.
ساختار نو تاسیسی خدمات مثل کمک روانی و کینولوژی را در نظر می گیرد. همچنین این ساختار تشکیل گروه های نوی نجات دهی در قلمرو کشور را پیش بینی می کند. همزمان تقویت دادن گروه های نجات دهی در خودی محل ها یعنی ناحیه ها و شهر ها نیز در نظر است.
هنوز تابستان نجات بخشان توسط برنامه رشد سازمان ملل متحد از کشورهای دیگری یاری رسان کمک ها گرفتند. روزهای نزدیک از چین تکنیک وزنین بولدوزر و اکسکاواتر و از روسیه نیز تجهیزات نجات بخشی به تاجیکستان میرسد. ولی حالا کمبود جدی سکهای نجات دهی و تجهیزات جستجویی و تفتیشاتی احساس می شود.
1 دکامبر در سراسر جهان چون روز مبارزه با سپید یاد می شود. در تاجیکستان نیز هر سال صدها نفر به این ویروس مرگ‌آور مبتلا می گردند. طبق آمار رسمی حالا در کشور 7378 شخص آلوده به HIV به سر می برند. قانون های تاجیکستان حقوق گرفتاران ویروس را به زندگی کامل محدود نمی کند، ولی در حیات واقعی اکثر آنها با مشکلات زیاد روبرو می شوند. بیشتر مردم از همنشینی با گرفتاران HIV خودداری میکنند، ولی همکار ما با یکی از بیماران صحبت داشت که توانسته است با زن سالم آیله برپا کند.
تو نستروکی تو تم تو ایشوگ دیتا
سالی 2007 سفر در روسیه زندانی و معتاد به هروئین شد.
получается там в тюрьме такая ситуация что
در زندان سوزندارو کمچین بود. یک سوزندارو را از 20 تا 40 نفر استفاده می بردن. بین آنها بیماران سپید هم بود. با ما می گفتند که سوزندارو ها را بعد آنها استفاده نبریم. از درد جانکاه هروئین هشدار آنها را نمی شنیدیم.
بعد رها شدن به تاجیکستان برگشت. خواست زندگیش را سامان بدهد. بازرینش شناس شد و خواستند عروسی کنند. بر طبق قانون قبل از نکاح مرد و زن باید از تشخیص طبی گذرند.
وقتی از تشخیص گذشتیم فقط در من نارسایی ویروسی مسمومیت بدن را معلوم کردند.
سفر میگوید با آن گذشته ای که داشت همچنین خبری را احتمال میکرد.
В каком-то мере я ожидал, что у меня
انتظار می رفت که این ویروس در بدنم هست. باز هم نمی خواستم باور کنم.
او به زرینه واقعیت را گفت و تقاضای بریدن عهد کرد. نمی خواست تنی سالمی او را به چنین تهدیدی روبرو سازد.
بین ما محبت بود. جوابش این بود که برایش فرق نمی کند. ما خاندار شدیم و بعد یک تبابت 8 ماه زنم حامله شد و در 3 ماهگی فرزندمان را از دست دادیم. درد سخت بود.
سفر می گوید 1.5 سال با زرینه زندگی دارند. 3 مرتبه همسرش از تشخیص گذشت سالم است. حالا سفر کارمند یک تشکیلات جمعیتی است. با بیماران سپید سر و کار دارد.
چون مشاور با یک بیمار صحبت می کردم. یک نفری سالم با ما بود. خواستم با او بفهمونم که با ما نشست و خیز کردنش او را گرفتار ویروس نمی سازد. بعد یک چند لحظه از جا پریده خیست و به من گفت چون تو بر اینها حقوق زیستن ندارید. حالا هم در جامعه ما با بیماران سپید چنین برخورد می شود چون که اطلاع ضروری به آنها نمی رسد.
سفر میگوید با فعالیت جمعیتی خود میخواهد فکری مردم را به بیماران سپید نرم تر نماید. او کار خود را ضرور می حسابد چون که نمیخواهد تقدیر او را کسی تکرار نماید.
با فکر من برای آن که یک شخص درک کند خطر چیست وقت لازم داریم و زحمت زیاد.
گزارش کامل در برای تقدیر این گرفتار HIV رو شما میتونید در سامونه ایمو www.ozodi.org پیدا کنید. گزارش داریم از شهر بستانی بیت المقدس که از مرکزهای مهمترین پیروان سه دین یهودی، نصرانی و مسلمان به شمار می رود. نزدیک 10 عصر به این طرف مسلمانان نظارت کنیسای قیامت یعنی آرامگاه عیسی مسیح را بر دوش دارند. به گفته روحانیان یکی از عاملهای حفظ موازنت میان مذهبهای نصرانی در این عبادتگاه محض حضور مسلمانان است.
با فرارسی شام در کوچه های مرکزی بیت المقدس، ادیب جوده مسلمان کلید در دست عازم یکی از مقدسترین مزارهای پیروان دینی نصرانی می شود. اولاد جوده چند عصر باز مسئولیت حمایت کلید در کنیسای قیامت را بردوش دارند که بر پایه قصه های نصرانیان جای مصلوب و سپس دفن عیسی مسیح است.
از سال 1187 تا امروز ما این وظیفه شرفمندانه را اجرا میکنیم. من این کار را که از پدر به پسر میگذارد از سنی 8 سالگی آموختم. 30 سال باز این وظیفه را اجرا نموده، حالا فکر میکنم که کنیسای قیامت خانه دویم من است.
اولاد دیگری که نیز مسلمان است، اولاد نصیبه ها، مسئول کشادن و بستن در کنیسا است. باز کردن در زوری بازو و انگشت های نیرومند را تقاضا می کند، زیرا کلید قدیمی 30 سانتی متر درازی و 0.5 کیلو وزن دارد. تاریخ شناسان می گویند احتمال این پیمان در عصر 12 زمان حکمرانی فرمانده مسلمان صلاح الدین ایوبی بسته شده است و امکان می دهد که نظارت و جمع آوری مالیات نزد دروازه کنیسا را مسلمان ها انجام دهند. سال 1967 در پی جنگ خاورمیانه اسرائیل قسمت قدیمی بیت المقدس را اشغال و اعلان کرد که شهر پایتخت تقسیم ناپذیر دولت یهودی است، ولی جامعه جهانی اعلان اسرائیل را به رسمیت نشناخت و فلسطینی ها میخواهند بخشی شرقی این شهر مقدس برای پیروان دین های مونوتئیستی را پایتخت خود اعلان کند.
گپ نیست، برای یک مسلمان تصرف کلید مقدسترین کلیسای دینی نصرانی کنیسای قیامت افتخار است.
نظارت گوشه های کنیسای قیامت در بین پیروان کلیسای ارتدوکس یونانی، ارمنی و کاتولیک های رومانی تقسیم بوده. بارها عبور یکی از رویه ها به قسمت زیر نظر گروه دیگر باعث جنجال شده است. روحانی شناخته یسکا هرانی میگوید نظارت آیله مسلمان بر کنیسا برای حفظ بی‌طرفی و موازنت میان مذهب‌های نصرانی کمک می‌کند و شیوه فعالیت این کنیسا یک نمونه همزیستی آسایشته بشریت است.
و روز 2 دکامبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه بازی نهایی جام تاجیکستان 2017 اوید با فوتبال میان دسته های استقلال دوشنبه و خوجند شهر خوجند برگزار می شود. برنده جام تاجیکستان 2017 به حق شرکت در جام IFK 2018 مشرف می شود. اینجا برنامه امروز رو انجام میدیم. اگر مایل خواندن و دیدن خبرها و ویدیوهای بیشتر دارید، پس ozodi.org صفحه رادیو ازادی در فیسبوک و در کلاسیک وام کانال ازادی ویدیو در یوتیوب. برای شما تشکر که با ما هستید و برایتان استراحت خوب می خواهیم.
Faz isso. آخی من به حال خیلی ارزان سرده سه تومان ارزان
سرده. سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی زودی
سبابی نبودن جمعیتی با آزر
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. جنگیان مسلح طالبان که در تن برقع داشتند با حمله به خوابگاه دانشگاه کشاورزی واقع در شمال و غرب پاکستان 9 نفر را کشته و 10 تن دیگر را زخمی کردند. در این باره پلیس و منابع بیمارستان روزی 1 دسامبر بر رادیو آزادی خبر داد. پلیس و نیروهای نظامی که به صحنه حادثه در پشاور دعوت شدند، در جریان درگیری 2 ساعتی تمام حملگران را از بین بردند. یک مقام بهداشتی پاکستان بر رادیو آزادی گفت که جسد 9 نفر با شمول مرده 3 یا 4 حملگر به بیمارستان محلی انتقال یافت. سعدالله، یک دانش آموز دانشگاه کشاورزی پشاور، روز جمعه در صحبت با بخش پاکستانی رادیو آزادی گفت:
من از صدای آدمان از خواب بیدار شدم. فکر کردم شاید دانشجویان باشند که شروع غوغا برپا کردند، اما آدمان مسلح را دیدم که در تن لباس ملکی داشتند. یکی از آنها دیگران را به طبقه بالایی هدایت میکرد. من در را قلف زدم و پنهان شدم. بعدن صدای سربازان را شنیدم که به در من انگشت زدند و پرسیدند که کسی در داخل هست. من در را کشادم و از آنجا بیرون رفتیم.
مسئولیت حمله را طالبان پاکستان معلوم با نام تحریک طالبان پاکستان بردوش گرفت. سخنگوی این گروه مسلح در یک پیام گفت که آنها خانه امنی خدمات استخبارات را هدف قرار دادند. در جریان درگیری نیروهای امنیتی با این گروه مسلح دست کم 35 نفر زخمی شد. رئیس جمهوری بلاروس الکساندر لوکاشنکو گفت کشورش آماده است تاجیکستان را با وسایل نقلیات تامین کند و از تاجیکستان مستقیما نخ پخته بخرد. در این باره دفتر مطبوعات پرزیدنت بلاروس روز 1 دسامبر به خبرگزاری بلتا گزارش داد. اظهارات لوکاشنکو درباره پیشنهاد این دادو گرفت در جریان مذاکرات با پرزیدنت تاجیکستان امومعلی رحمان پخش شد. ما آماده ایم طلبات تاجیکستان را به همه گونه وسایل نقلیات، ماشین، ماشین‌های راهساز، ماشین‌های کوهگرد و دیگر وسایل تکنیکی تامین کنیم که شما به آن نیاز دارید، گفت لوکاشنکو. او افزود بلاروسیا بی‌نهایت شاد است که ساختمان نیروگاه روغن به مرحله نهایی رسید. لوکاشنکو گفت تاجیکستان برای رشد صحه انرژتیکای آبی تلاش دارد و بلاروسیا امیدوار است که متخصصانش در این طرح‌ها فعالانه اشتراک کنند. کرمل به مقامات منطقوی دستور داده است که انتخابات پرزیدنتی سال 2018 را بدون جنجال و قانون شکنی برگزار کنند. این دستور شخصاً از طرف پرزیدنت پوتین ارائه شده است. در این باره شبکه تلویزیونی اربکر روز 1 دسامبر با تکیه به منابع نزدیک بر رهبریت منطقوی گزارش داد. رئیس جمهوری فعلی ولادیمیر پوتین تا حال رسما نگفته است که در انتخابات اشتراک میکند یا نه، اما انتظار میرود که از نامزدهای اصلی این معرکه میشود و پیروزی به دست میآورد. وزارت دفاع ازبکستان با روس ابران اکسپورت برای خریداری 12 چرخبالی ضربزن می-35 قرارداد امضا کرد. در این باره خبرگزاری رسمی روسیه تاس روز 30 نوامبر با تکیه به یک منبع دیپلماتیک گزارش داد. درباره قیمت این سازش معلومات پخش نشده است. با گفته همصحبت رسانه، حالا یک هیئت روس ابران اکسپورت در تاشکند بوده با نمایندگان وزارت دفاع و کمیته دولتی صنعت دفاع ازبکستان گفتگو دارند. قرارداد تسلیحاتی در بین تاشکند و مسکو ماه نوامبر سال 2016 امضا شده. گسترش همکاری‌های نظامی از جمله مجهز کردن نیروهای مسلح ازبکستان با تکنیکا و اسلحه‌های زمانه‌ای را در بر می‌گیرد. امپراتوری ژاپن آکیهیتو روز 30 اپریل سال 2019 از تخت دست می‌کشد. این خبر را نخست وزیر ژاپن سینزو آبه روز 1 دسامبر اعلام کرد. در 200 سال اخیر باری اول است که امپراتوری ژاپن خود را از تاج و تخت کنار میکشد. 1 می سال 2019 عنوان امپراتور با پسر بزرگ آکیهیتو ولیعهد 57 ساله ناروهیتو میگذارد. آکیهیتو 83 ساله از سال 1983 باز امپراتوری ژاپن است. تصمیمی اختیاراً دست کشیدن از امپراتوری را آکیهیتو تابستان سال 2016 گرفت و آن را به سالمندی و وضع سیاسی‌اش وابسته کرد. پارلمان ژاپن قرار مخصوصی را قبول کرد که کنار رفتن امپراتور بدون خلل‌دار شدن ترتیب عمومی جاینشینی به تخت و تاج را تضمین می‌کند.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشوید.
کجا؟
azadi.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. azadi.org. یک کلیک تا آزادی.
ozodi.org.
بو یک قرار یک دادگاه لیوبرتسکی ولایت مسکو کرامت شریفوف یک فعال مهاجران برای نقض مقررات بود و باش کادکس ماموری روسیه عیبدار دانسته شده به اخراج از قلمرو این کشور محکوم شده است. من میرزا نبی خالق زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. دادگاه حکم کرده است که کرامت شریفوف با جریمه را در حجم 5000 روبل پرداخت کرده بعداً به تاجیکستان اخراج شود. خبرگزاری های روسی میگویند که در پی سنجش ریاست وزارت امور داخله در ولایت سمولنسک به خلاصه آمده است که جریان به شهروندی روسیه پذیرفته شدن شریفوف غیر قانونی صورت گرفته، اعتبار شناسنامه های روسی تا امروز گرفته او بیکار شده است. 29 سپتامبر سال جاری یک ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت مسکو شناسنامه شهروندی شریفوف را بیکار کرد. سال از این پیش با قرار دادگاه عالی روسیه سازمان تاسیس داده جنبش مهاجرین کاری تاجیک همراه با 46 شعبهش در سراسر روسیه برای نقض فعالیت آیین‌ناموی و پروتکل های انجمن بسته شد. در پی قرار دادگاه روز 3 نوامبر سال روان خود کرامت شریفوف در بازداشت بوده، قرار است بعد 10 روز به تاجیکستان اخراج شود. روز 1 دکامبر گلبهار قادیرو و یاور وکیل مدافع کرامت شریفوف در صحبت تلفنی از مسکو به رادیو آزادی گفت که دادگاه به شریفوف ورقه بازگشت به وطن را سپرده است. نزدیکان کرامت شریفوف میگویند طی 10 روز با او ملاقات کرده نمیتوانند و از بالای قرار دادگاه لیبرتی مسکو شکایت خواهند برد، زیرا به قول آنها کرامت شریفوف هیچگاه شهروند تاجیکستان نبود، بلکه بعد از پاشخوری اتحاد شوروی در روسیه مقیمی شده شهروندی این کشور را گرفته بود. حامیان کرامت شریفوف مقامات حکومت تاجیکستان را مقصر مشکلات او مینامند و میگویند که تمام تعقیب های او بر پایه شکایت های حکومت تاجیکستان صورت گرفته است. گلبهار قادر با در رابطه با این میگوید گلبهار قادر با باور دارد که شکایت از بالای قرار دادگاه میتواند از اخراج او به تاجیکستان جلوگیری شود. عزت امان یک فعال دیگری مهاجران در روسیه روز 1 دکامبر برای آزادی گفت که دیروز با نیت شرکت در مرافع دادگاهی کرامت شریفوف به سود رفت، ولی با دلیل مخفی بودنش مرافع او را به داخل تالار راه ندادند. کرامت شریفوف 54 سال داشته، زاده ناحیه فیض‌آباد تاجیکستان، همیشه گفت است که در سالهای 90 در پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان خدمت کرده، یک افسر نیروهای نظامی روسیه می باشد. از جمله در قضیه های مربوط به بسته‌شوی بازار چرکیزوف و ماجراهای مهاجران در بازار صدآباد مسکو در سال 2014 دخالت کرده است. ولی برخی کارشناسان میگویند رساله کرامت الله شریفوف برای آنها تا آخر روشن و شفاف نیست. عزت امان میگوید
با قبل روسیه هر شخصی پراتیوری چی بود، یعنی هر چیزی که میخواست، هر چیزی که یعنی با فکر خودش درست حساب میکرد، همون کار را فکرد، همون اظهارات را میدوند. شما میدید بعضی مثلا با جانبداری حکومت تاجیکستان صحبت میکرد، بعضی با جانبداری مخالفان صحبت میکرد.
هنوز مقامات تاجی قضیه اخراج شریفوف را شهر نمیدیند و میگویند از نتیجه دادگاه از مطبوعات روسیه آگاه شدند. برخی ناصران دیگر میگویند که در پشت تصمیم دادگاه در نسبت کرامت شریفوف باید اعمال او بها گذاری شود که بسیار وقت سوال برانگیز و ماجراجویانه بوده است. برخی منتقدان تصمیم محروم شدن او از شناسنامه روسی را به فعالیت کاریش ربط میدهند. از جمله رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان رحمت الله زایری گفت
اگر این طرف دپروس کدگی باشد، یکی روسیه روزی شده، حتی مسئله اگر قلبکی که دارورده این خیلی قرار قبول کنن، نشد به هر دی دولت، بین هر دی دولت این در اساس سوزش آنها کرده میشد.
منتقدان میگویند در سالهای استقلالت تاجیکستان و رو به روسیه آوردن صدها هزار شهروند این کشور، هیچ یک سازمان یا فعال نتوانست در امر کمک به مشکلات مهاجران نقش منصفانه و بی‌غرضانه اجرا کند. مهاجران کارافتاده در حالتهای زیاد برخی سازمانهای جمعیتی را در تمجویی و برخورد نابرابر به هموطنان در روسیه متهم میکنند.
حکومت تاجیکستان با صدور یک قرار هیئت نوی کمیسیه تقسیم و علامتگذاری مرز با ازبکستان را معین کرده است. کار این کمیسیه بعد از سال 2000 عملا قطع شده بود. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. بنابر قرار حکومت 19 مقامدار اداره های دولتی شامل این کمیسیه شده ریاست را معاون نخست وزیر عظیم ابراهیم بر عهده گرفته است. همچنان رجب بای احمدزاده رئیس کمیته اداره زمین و گیودزی، معاون وزیران امور خارجی، عدلیه، معاون فرمانده نیروهای مرزبانی شامل این هیئت می باشند. در برابر این با کمیسیه مقام های بلند پایه، معاون رئیس ولایت سوخت، رهبر ریاست رابطه های خارجی، دستگاه اجرایی رئیس جمهوری تاجیکستان نیز شامل هستند. کار کمیسیه تقسیم و علامتگذاری مرز تاجیکستان با جاری شدن نظام ویزا میان دو کشور و سرد شدن مناسبت ها کم رنگ شده بود. سال 2008 تا آخر سال 2016 زمانی برای ریاست جمهوری رسیدن شوکت میرزیویف در ازبکستان هیئت های کمیسیه دو کشور با هم مذاکرات نداشتند. عین زمان از 1284 کیلومتر مرز مشترک تاجیکستان با ازبکستان بنابر اطلاع آخرینی کمیته اداره زمین و گیودزی تنها 93 کیلومتر تقسیم و علامت گذاری نشده باقی مانده است. مسئله تقسیمات مرز دو کشور دو مشکل عمده و پیچیده دارد. نخست مینکاری شدن قسمت از مرز از سوی ازبکستان که باعث به مرگ و میر و مجروح شدن ساکنان میگردد. دوم بحث آبانبار نیروگاه فرهاد که تاجیکستان آن را مال خود میداند اما در تاشکند سری صاحبی به آن دعوا دارند. علیشر الهاموف تحلیلگر مسائل سیاسی و منطقوی از ازبکستان که عین حال در شهر لندن به سر میبرد روز 30 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت رهبریت نوی ازبکستان به حل مشکلات کهنه که روابط دو کشور را داغدار میکند مویل است. او گفت
ازبکستان زمان مرز را مینکاری کرده بود که خطری از تاجیکستان و ازبکستان وارد شدن گروه تندرا وجود داشت. اما حالا این گونه خطر نیست و البته تاشکند مایل است این مسئله حل شود. ولی به نظر من هرچند اراده سیاسی در سطح ریاست جمهوری ازبکستان در این بابت وجود دارد، پیدا نشدن خریطه مینه ها این کار را کشال می دهد.
الهاموف افزود در سالهای 2000 مینکاری شدن مرز توسط نیروهای خدمات این کشور انجام شده و خریطه نیز در دست آنها است. او گفت به احتمال زیاد میان ریاست جمهوری و خدمات پرقدرت امنیت که هنوز از سیاست اسلام کریموف رئیس جمهور پیشینی ازبکستان حمایت میکند در این بابت موافقه حاصل نشده است و بنابر این قسمت مرز دو کشور هنوز از مینه پاک نشدند. الهاموف افزود مهمترین نکته اختلاف دو کشور در زمان رهبری کریموف مسئله بنیاد نیروگاه راغون بود که تاشکند نظرش را در این رابطه دیگر کرد و از موقع قبلیش دست کشید. وی افزود
چون تاشکند در مسئله راغون موقعش را نرم کرد، در مورد مینه ها نیز با تاجیکستان سازش خواهد کرد.
ازبکستان از آغاز سال 2000 پس از اسیان سرهنگ آشوبگر محمود خدای بردیف در تاجیکستان و فرارش به ازبکستان به مینکاری بعضی قسمت های مرز دو کشور شروع کرد که طول 17 سال اخیر ده ها شهروند تاجیکستان به آن برخورده فوتیدن و یا یک عمر مجروح گشتند. مسئله دیگری مورد بحث در مرز دو کشور زمینی آبانبار نیروگاه آبی برقی فرهاد است که آبانبارش در قلمرو ناحیه سپیتامین تاجیکستان قرار دارد. در یک فیلم مستند که روز 7 ایول امسال در وبسایت رسمی وزارت امور خارجه ازبکستان نشر شد، از دوستی خلق‌های تاجیک ازبک ستایش می‌شد. اما در برابر این الهامجام نعمتوف یک مسئول وزارت امور خارجه ازبکستان ادعا کرد که آبانبار فرهاد هنوز در توازن وزارت انرژی ازبکستان قرار دارد. در این برنامه گفته شد که این آبانبار و نیروگاه سالهای جنگ دوم جهانی با جلب 7000 نفر ساکنان ازبکستان ساخته شده است. از آبانبار فرهاد دشت دلورزی در تاجیکستان و نیز ولایت تاشکند آبیاری می شود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
خدمات علاقه تاجیکستان به تمام مرکزهای دیلری دستور داده است که فعالیت نقطه‌های فروش سیم کارت‌ها را موقتاً قطع کنند. بر اساس دستور خدمات علاقه که 30 نوامبر صادر شد، از صبح امروز 1 دکمبر فعالیت تمام مرکزهای دیلری قطع شده است. فعلا دقیق نیست که نقطه‌های فروش سیم کارت‌ها دوباره فعال می‌شوند یا نه، اما طبق اطلاع دریافتی حق فروش سیم کارت‌ها تنها به شرکت‌های علاهده واگذار می‌شود. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. یک همصحبتی ما در شرکت‌های موبایلی که نخواست نامش افشا شود گفت بر اساس دستور خدمات باید تمام فعالیت نقطه‌های فروش سیم کارت‌ها که به مرکزهای دیلری تعلق دارند موقتاً قطع شود. به قبل این همصحبتی ما در دستور خدمات علاقه کوتاه این را به عامل‌های امنیتی ربط دادند و گفته نشده است که نقطه‌های فروش سیم کارت دوباره فعال می‌شوند یا خیر. در نظر است که پگاه 2 دکمبر این مسئله در خدمات علاقه بررسی شده، تقدیر ادامه فعالیت مرکزهای دیلری معلوم شود. در تاجیکستان بنابر اطلاع شرکت‌های موبایلی تا 100 مرکز دیلری فعالیت می‌کند که تقریباً 80% آنها به صاحبکاران انفرادی تعلق دارند و باقی مانده در شکل شرکت‌ها فعالیت می‌کنند. این دیلران به نوبت خود تا 10,000 سوب دیلران را در اختیار دارند. بنابر ارزیابی شرکت‌های موبایلی 80% سیم کارت مشتریان محض توسط دیلران به فروش رفته است. اجازت نامه فعالیت مرکزهای دیلری را خدمات علاقه صادر می‌کند. در حالت از کار ماندن مرکزهای دیلری صدها نفر جای کار خود را از دست خواهند داد. به قبل همصحبت ما در یکی از شرکت‌های موبایلی حالا فروش سیم کارت تنها طریق شعبه‌های کار با مشتریان شرکت‌ها صورت می‌گیرد. دستور خدمات علاقه درباره قطع موقتی نقطه‌های فروش سیم کارت در حال صادر می‌شود که بعضی از مرکزهای خدمت‌رسانی شرکت‌های موبایلی نیز فعالیت خود را در منطقه‌های کشور قطع کردند. شادیبای قادروف یک مسئول مرکز خدمت‌رسانی شرکت تیسل در شهر کولوب می‌گوید صبح 1 دکمبر به آنها سپارش دادند که دری کارگاه‌ها را محکم کرده موقتا فعالیت نکنند. به قول جناب قادروف،
بله، یعنی فرمان برمار که فعالیت در هر یک شهر یک شهر دایه یک که مرکز بشه نمیدون کشی داخل این فرمان امانا که هر یک مرکز بسی کار یک تایی کسو با خیلی سیگشه تو کرون باریاد امان فرمان هم که خیلی با موقتا هم خیلی برسکنی نفسیشه
این مسئول شرکت تیسل میگوید آنها را موقتاً بر رخصتی بی‌مزد روان کردند. مسئولین خدمات علاقه تاجیکستان رسماً از ارائه همه گونه شرح درباره این مسئله خودداری میکنند، اما طبق اطلاع دریافتی از این به بعد فروش سیم کارت‌ها برای شهروندان تاجیکستان و اتباع خارجی تنها به دو شرکت آشنا گروپ و اوموبایل داده می‌شود. مقامات میگویند با این راه بازار فروش سیم کارت تلفن‌ها را به تنظیم می‌دارند و ساختارهای دولتی درباره هر صاحب تلفن اطلاع دقیق و رسمی خواهند داشت. تحلیلگران میگویند اگر هدف به تنظیم درآوردن بازار فروش سیم کارت‌ها است، باید نقصان‌های جای داشته را حل کرد، نه اینکه فعالیت هم را منع کنند. در تاجیکستان حالا شرکت‌های بزرگ موبایلی بابلون، میگافون، تیسل و بلند فعالیت دارند که تا بهار امسال در مجموع 4,400,000 مشتری داشتند. ساحه مخابرات تاجیکستان تا چند سال پیش از بخش‌های با سرعت رشد کننده اقتصاد کشور محسوب می‌یافت، ولی در یک سال اخیر 3 شرکت تیسل، میگافون و بیلن از جانب ساختارهای انداز برای مشکل در پرداخت مالیات جریمه شدند. شرکت تیسل گفته است که نیت ترک بازار تاجیکستان را دارد، چون که دیگر فعالیت خود را در این بازار از نظر منفعت‌های مالی بی‌فایده ارزیابی می‌کند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز پاجویدانا
در شهر خوجند نمایندگی مرکز علم و فرهنگ روسیه بازگردید. در کنار دوشنبه این دویومین دفتر نمایندگی آژانس همکاری های گومانیتری بین المللی روسستروچستو در تاجیکستان است. من معصوم محمد رجب جزئیات بیشتری این مطلب را از شهر خوجند ارائه می کنم. روز 30 نوامبر لنته در این مرکز علم و فرهنگ روسیه در خوجند را ایگور لیاکین فرالوف سفیر روسیه در تاجیکستان و انور یعقوبی معاون رئیسی ولایت سوغد بریدند. جناب لیاکین فرالوف باز شدن این مرکز را یک حادثه مهم و صحیفه نو در گسترش مناسبت ها بین تاجیکستان و روسیه نامید. او گفت که تصمیم فعال نمودن این مرکز در ملاقات رئیس جمهورهای روسیه و تاجیکستان ولادیمیر پوتین و امام علی رحمان ماه فوریه سال روان در دوشنبه گرفته شده است. او افزود این مرکز نو بخشی از همکاری های استراتژی بین دو کشور است و با گسترش مناسبت های تاجیکستان و روسیه در بخش های معارف، علم و فرهنگ و حفظ موقع زبان روسی مساعدت خواهد کرد. انور یعقوبی معاون رئیس ولایت سغد از همکاری های بین تاجیکستان و روسیه ستایش کرد و گفت دفتر آژانس روسستروتنیچتسو در یک بنای دو طبقه در مرکز خوجند در کنار فکولته فیلولوژی تاجیکی دانشگاه دولتی خوجند جای گرفته. این مرکز کتابخانه، اتاق خوانش ادبیات، تالارهای کامپیوتری و مجلسگاه دارد. برنامه کار این مرکز راه اندازی آموزش زبان روسی، استودیوی نقاشی، تشکیل محفل های ایجادی، نمایشگاه های هنر، کنفرانس و نشست ها را در بر می گیرد. مرکز اولین علم و فرهنگ روسیه در تاجیکستان 2 سپتامبر سال 2011 در دوشنبه افتتاح شده بود. الکسی فرالوف اجرا کننده وظیفه رهبری آژانس روسستروتنیچتسو گفت که مرکز علم و فرهنگ روسیه در خوجند عمدتاً رو به جوانان دارد که با آموزش زبان روسی و تحصیل در مکاتب عالی این کشور هوس دارند. به گفته او در سال گذشته 2016 حدود 3000 نفر به برنامه های مرکزی این نهاد در دوشنبه جلب شدند. جناب فرولوف افسود هر ساله برای تحصیل صدها جوانان تاجیک در روسیه حکومتی روسیه کوات جدا می کند و در مجموع حدود 7000 جوانان تاجیک همه ساله برای تحصیل در دانشگاه ها به روسیه می روند. کارشناسان می گویند برای تاجیکستان که روسیه را یک شریک استراتژی می شناسد و سال بیش از 1 میلیون جمعیتش در این کشور کارو زندگی میکند، آموزش زبان و فرهنگ روسی یک تقاضای زمان شده است. نعمت الله میرسایی تحلیلگر مسائل امنیتی منطقه‌ای افتتاح دفتر نمایندگی آژانس روسستروتنیچتسو در ولایت سغد را جهت تحکیم موقع در سالهای آخر ضعیف گردیده روسیه در کشورهای آسیای مرکزی از جمله در تاجیکستان مهم ارزیابی میکند. او در صحبت با رادیوی آزادی روز 30 نوامبر گفت
و البته باید فراموش نکرد که ساکنون زیادی تاجیکستان در روسیه مهنت میکنند امروز چون مهاجر مهنتی و به تاجیکستان هم این چیز ضرور است. هرچقدر شهروندا با زبان روسی درست گپ زنند، هرچقدر رسم و آیین اون کشور را خوب تر دانند، اونها امنیت خود را تامین کرده میتوانند.
از سوی دیگر به قول برخی کارشناسان در پی افتتاح دفتر دوم روسستروتنیچتسو در مرزهای قرقیزستان یک عضو دیگری سازمان اقتصادی اورو آسیای زیر نظر روسیه میتواند بعد این دعوت های مسکو را برای عضویت تاجیکستان به این نهاد سرعت بخشد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
بهترین های موسمی فوتبال سال 2017 با جایزه های کنفدراسیون فوتبال آسیا مکافاتانیده شدند. بازی نهایی جام تاجیکستان آید به فوتبال 2 دکبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار می شود. رقیبان پهلوانان تاجیک در مسابقات بین المللی جودو در توکیو معلوم گشتند. درباره این رویدادهای ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می دهم. کنفدراسیون فوتبال آسیا در یک مراسم پرشکوه که روز 29 نوامبر در پایتخت تایلند شهر بانکوک دایر شد، بهترین های موسمی سال 2017 را از روی 10 نامینیا با جایزه ها سرفراز گرداند. چنانچه جایزه بهترین بازیگر سال بین مردان نصیب عضو دسته منتخب سوریه و باشگاه فوتبال الهلال عربستان سعودی عمر هربین گردید. باید گفت که فدراسیون فوتبال تاجیکستان همراه فدراسیون ملی لبنان و ویتنام برای جایزه سازمان فوتبال ملی در حال رشد داوطلب بود، ولی این جایزه نصیب فدراسیون فوتبال ویتنام گردید. خبری دیگر، بازی نهایی جام تاجیکستان آید به فوتبال میانی دسته های استقلال دوشنبه و خوجند شهری خوجند روز شنبه 2 دکبر در ورزشگاه مرکزی پایتخت کشور ساعت 14 آغاز می‌یابد. هر دو دسته تنها با مقصد پیروز شدن به میدان می‌آید. رستم خوجایف سرمربی دسته خوجند در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
باوری داریم که با قوای مربیان و با قوای بازیگران به مقصدمون میرسیم.
رستم حکیموف سخنگوی باشگاه فوتبال استقلال میگوید:
حرکت میکنیم که غالبیت نصیب ما گردد.
باید تذکر داد شروع از سال 1992 همگی 10 دسته برنده جام تاجیکستان گردیده است. از آن جمله دسته استقلال 6 بار و تیم خوجند 3 بار این جام را به دست آوردند. و خبری آخرین، رقیبانی پهلوانان تاجیک در مسابقات بین المللی جودو با نام تاسکلوهی بزرگ که روزهای 2 و 3 دکبر در پایتخت ژاپن شهری توکیو برپا می‌گردد معلوم شدند. چنان که سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو خبر داده است، در این مسابقات بیش از 400 ورزشگر از 61 کشور شرکت می‌ورزد. به اطلاع این منبع، تاجیکستان را در این مسابقات 3 نفر نمایندگی می‌کنند. اکمل مرادوف در وزن زیر 81 کیلو با گوشتگیری مغول دگواسورین نیامسورین، کامران شاهی استوپریان در وزن زیر 90 کیلو با لیک کوچمن از اسرائیل و سعید جلال سعیدوف با تومان نیکیفروف از بلژیک وارد رقابت می شوند. هر سه پهلوان تاجیک روز یکشنبه 3 دکبر رقابت می کنند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه ORG.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده های گرامی، برنامه مهمانی آزادی را از رادیوی آزادی این نوبت من مومین احمدی پیشکش شما میکنم. استاده های ترسونا و عضوی جمعیت تاجیکان قرقیزستان مهمانی نوبتی برنامه ماست. خانم ترسونا و بنزدیکی به خاطر تهیه کتاب درسی برای مکتب بچگان تاجیک تبار قرقیزستان عنوان علاچی معارف این کشور را صاحب شد. در قرقیزستان کشوری همسایه تاجیکستان 55,000 تاجیک به سر میبرد. در 3 مکتب تاجیکی و 6 سیمخانه تاجیکی در مکتب های جنوبی قرقیزستان بیش از 3,000 تاجیک تحصیل میکند. استاده های ترسونا و ضرورت تهیه کتاب های درسی با زبان تاجیکی را به ما شرح داد. قبل از آنی که به صحبت با او آغاز کنیم، همکارم شهلای گلخواجه شرح حال او را تقدیم میکند.
استاده های ترسون و عضو جمعیت تاجیکان قرغیزستان سال 1959 در نویه پنجکنت تاجیکستان تولد شده است. رشته فکولته فیلولوژی دانشگاه به نام لنین حالا دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم کرده است. سال 1995 همراه با همسرش قادرشاه مروت به قرغیزستان کوچ بستند و آنجا به جمعیت تاجیکان کشور پیوستند. سالها باز در این کشور به ترغیب عنعنه های تاجیکان مشغول است و در تهیه ادبیات تعلیمی برای مکتبچگان این کشور سهم دارد. خدمات او را به نظر گرفته حکومت تاجیکستان و قرغیزستان برایش علاچی فرهنگ را دادند، عنوانی که برای تلاش‌های فرهنگی و معرفی دو کشور و تحکیم دوستی داده می شود.
تشکر از همکارم شهلای گلخواجه. و حالا به صحبت می پردازیم. اصلا ضرورت ترجمه کتاب های درسی برای خواننده های تاجیک تبار در قرغیزستان از کجا سرچشمه گرفت؟
سالهای پیش اجازت بود که از تاجیکستان کتاب های تیار، یعنی آماده برای صنف های تاجیکی می آوردن و در اینجا از روی همون کتاب ها درس می زدن، می گذشتن. اما این زمانی که مثال مستقلیت و این چیزا شروع شد، دیگر دولت جمهوری قرغیزستان نمی گذارد که آن کتاب هایی که در اول کتاب پرچم تاجیکستان، رئیس جمهوری تاجیکستان و سرود ملی تاجیکستان در اول کتاب ها که هست، دیگر اجازت ندادن که از اون کتاب ها استفاده برن و وزارت قرغیزستان مجبور شد که نفرها رو پیدا کند که کتاب ها را به زبان تاجیکی در اصل مثلا جاهای سنتی و تاریخی خود قرغیزستان باشد و کتاب به زبان تاجیکی باشد. الفبای تاجیکی برای سنفای تاجیکی مدرسه های قرغزستان. این الفبای ما را در تاجیکستان نمیتونن استفاده کنن، برای که در اول ورقه ما رئیس جمهور ما، برای که اینجا هر 5 سال رئیس جمهور علیش میشه، ما عکس رئیس جمهور نگذاشته، فقط پرچم سرود ملی. ما دوره باقیف بود این کتاب شروع کرده، باقیف هم رفت، المزبیگ تنبایف آمد، حاضرم رئیس جمهوری نو انتخاب کردیم. برای همین اینا زیاد در کتابشون رئیس جمهور عکسش نمیگذارن که وقت کتاب چند سالا استفاده میشه، و از این لحاظ جمعیت تاجیکان برای این کار مثلا اجرا کردن و خرج کردن و برای که تامین کند با کتاب فرزندانی تاجیکی قرغزستانی را، برای همین به ما مراجعت کردن و ما که کمتر بلد بودیم این کار شروع کردیم. یعنی این کاری ترجمه ما از سال 2010 شروع شده بود که برای صنفای اول، برای الفبا من سال 2010 با هماهنگی یکی از معلمان تاجیک زبانی مدرسه های قرغزستان کتاب الفبا نوشتیم و دستخط و با این متدیچ که میگن برای معلمان و دفتر حسنی خط. بعد از آن کتاب های صنفی 1 و 3 مثلا کتاب موسیقی از زبان روسی ترجمه کردیم، کتاب طبیعت شناسی از زبان روسی به زبان تاجیکی ترجمه کردیم و تمامی همون جاهای قدیمی و یعنی نامهای قرغیزی و تاجیکی و اینا را در جمله ها ما جاری کردیم که یعنی کتاب عینی فقط برای تاجیکای قرغزستان.
شما میتونید مثال بیارین که کدام جمله ها یا کدام مکان های تاریخی و اینا را شما در کتاب وارد کرده؟
در کتاب های تاجیکی، الفبای تاجیکستان، ما درباره کوه های تاجیکی، دریاهای تاجیکستان، درباره جاهای تاریخی مثلا اینا دولت قرغزستان گفت که اینجا جاری کنین که بچه های تاجیکی اینجا مثلا درباره کوههای قرغیز و درباره دریاهای و درباره اون نقب‌های و اون آب‌انبار و این چیزا بسیارتر معلومات گیرن. و در همون کتاب الفبایی که ما خودمون اثر نوشتیم اصلا مانندی ندارد به کتاب الفبای امروزه تاجیکستان. مثلا بجای سیر دریا، دریاهای معلوم و مشهوری قرغزستان نوشتیم، برای بجای کوههای پامیر و کوههای آلتای قرغزستان مثلا، و اون میدان هایی که میدان اسماعیل سامانی، ما میدان علتای اینجا را نوشتیم. همین یک کم فقط جاهای فرهنگی تاریخی تغییر داده شد و اسمهای هم بعضیش که نزدیکی اسمهای فرزندهای تاجیکی این محل باشد.
اما برگردیم به سر همون مشکلی دسترسی تاجیک تباران به ادبیات تعلیمی با زبان تاجیکی. قبلا صحبت ها داشتیم و تاجیک تباران جنوب قرغیزستان گفتند که پیشتر بنابر سببی که ادبیات تعلیمی به آنها نمی رسید، اونها از تاجیکستان دسترس میکردن.
این کم شد دیگه، این کار اصلا دیگه اجازت نمیدهن، برای که نظارت از طرف وزارت معارف قرغزستان خیلی سخت است و حاضر بسیار کمک از طرف جمعیت تاجیکان، سفارت تاجیکستان در قرغزستان زیاد چی شد، بعضی کتاب هایی رو طلب کردن که برای تاجیکان اینجا از تاجیکستان هم حتی چاپ کرده بفرستن بدونی همون سرنوشتی چیز پرچم و سرود ملی و دیگرش، زیاد کتاب ها رو ترجمه کرده که دست دست است برای خواننده ها. شاید حالا باشد مشکل، اما ما کوشش میکنیم. این هم تلاش سفارت است، امسال مدیری سفیری نو ما خیلی تلاش میکنن، خیلی مردی فرهنگی هستن و از طرف وزارت ها بین 2 وزارت خیلی گفتشینات ها زیاد شد. انشالله امید داریم که در آینده بچه های تاجیکی سرزمین قرغزستان با کتاب های تاجیکی آماده می شوند و تعلیم علمشان هم خیلی پیشرفت است که هر سال نزدیک 50 نفر کواته ها از طرف وزارت تاجیکستان پیشنهاد می شود و تمام این کواته ها بچه ها داخل می شوند در دانشگاه های تاجیکستان درس می خوانند، در خوجند و در خود دوشنبه پایتخت تاجیکستان می خوانند. بچه های هستند که خیلی دوستداری علم و فرهنگ هستن. سالهای اولی که ما اومده بودیم به قرغزستان این مشکلات زیاد بود، حتی یک جنجال هم بین معلم های و بین همون کارمندای وزارت معارف همون جنوب یعنی ولایت بادکن شده بود که با کدام از کلاس صنف ها در آمده سوال کردن که رئیس جمهوری دولتتان قرغزستان که حتی اونها نام امام علی رحمان فا گفته بودن اون وقت و برای همین هم یک زیدیت ها تیزتون شدن که نباید این کتاب ها استفاده شد و بچه ها ندانن که در کجا زندگی میکنن و از رئیس جمهورشان کی است. برای همین این چیزها را وزارت قرغزستان خیلی پیشگیری کرد و مجبور کرد که ما آماده کنیم، کتاب ترجمه کنیم یا کتاب بیاریم.
معلمه عزیز، اما وقتی ما با تاجیکان جنوب قرغیزستان صحبت داشتیم، اونها بسیار از یک تمایل نگرانی کردند که بسیار از تاجیکان به مکتبهای روسی ترجیح میدیند و این عامل باعث میشود که بسیار سیمخانه های تاجیکی بسته شوند.
مخصوصا خودم هر تابستان یک ماه دو ماه در همون دهه اوچقرغان میرم اونجا، پسرم همونجا است، من تابستانا نبیره هم گرفته میرم و همون وقتی که دوره جایزه سپاری، دوره اتستات تمام کردن ختمی خواننده ها میشوند، من مخصوصا با مکتب عینی که در دهه اوچقرغان هست با تمام معلمان، با تمام مدیری همون مدرسه صحبت میکنم و اشتراک هم میکنم اونجا. این چیز خیلی کم است، برعکس تاجیک های اونجا کوشش میکنن که زبانشان را احترام کنن و بچه هاشون زبانی تاجیکی خوانن در اون مکتب ها و داخل شون در مدرسه دانشگاه های تاجیکستان و کلاس های تاجیکی روسی خیلی کم است اونجا در همون جای تاجیک نشین ها. مگرم آنها بچه هاشون برن مکتب های یک دونه مکتب روسی هست در همون دهه اوچقرغان، اونم زیاد روس هم اونجا کم است، اما زیاد قرغزا و ازبکا میخونن. تاجیکا خیلی کم، اونا تلاش میکنن که با مکتب تاجیکی دارن در حدی که من میشناسم اینها رو. اما اون تاجیکانه که در قرغزستان در خودی مرکز پایتخت قرغزستان هستن، اینا مجبورن با مدرسه های روسی دهن که اینجا نیست مکتب تاجیکی. در خودی مرکز بیشکک صنف های تاجیکی نیست. تاجیکانه که اینجا میخونن همشون مجبورن که به مکتب های روسی تیان بچه هاشون و حتی همین کارمندان سفارت هم که با بچه هاشون می آین، من حاضر همون سفیر خودم و پنج تا بچه، چارتش مکتب خواد، دوتش مدرسه انگلیسی میرد، دوتا دیگرش مدرسه روسی میرد، مجبورن که اینجا نیست. اما در جنوب مدرسه تاجیکی هست، بچه هاشون هم می برن برای تاجیکی و تلاش هم میکنن. اگر تلاش خوندن و دانش آموختن زبان تاجیکی نمی بود، این 50 تا کوتایی که از طرف وزارت تاجیکستان میفرستن هر سال کجا میره؟ هر سال یعنی 50 نفر اینا به دانشگاه ها داخل میشن. تعداد سال این سالای بعد گفتن زیاد میشد کوتا. شاید طرف نظری من تاجیکای اینجا خیلی دوست دارن که زبان تاجیکی و فرهنگ تاجیکیشون رو مستحکم نگاه دارن.
اما اون نفرایی که بر اساس کوتا به تاجیکستان برای تحصیل میروند، اونها همگیشون پس میگردند برای کار با قرغیزستان یا قسمتشون در تاجیکستان باقی میمونند؟
من مشاهده کردم مخصوصا که از همین مدیر مدرسه، جانشین مدیر پسرشان که دانشگاه کیبی را تمام کرد، مدرسه را با همون اتستات سرخ میگویم اعلی که تمام کرد، دانشگاه ملی هم همین خیلی ملی کیبی را خیلی خوب تمام کرد، میخواست تلاش کرد که بمونه در تاجیکستان، اما پدر و مادرش و همه طلب کردن که ما توی به آن خصوص فرستادیم که تو بیایی و بچه های اینجا کمک رسانی. و حاضر یک سال میشه در خودی همون اوچقرغان در یک مرکز بیمارستانی مرکزی کار میکند. زیادی های هم بر میگردن که درس بدهن در خودی همون مدرسه، اونایی که در دانشگاه های معلم تیار کنی درس میگیرن. از نگاهی من، از فهمیشی من، فکر نمی کنم که اونا جای دیگر برگردن.
وضع و آینده تعلیم با زبان تاجیکی در قرغیزستان چون شما پژوهش کردید چگونه پیشگویی میکنید؟
من فکری من همین است که آینده دارد، چون من زیاد معلمای هستن که خیلی با فرهنگ هستن، تلاش میکنن مثلا صنف های اولی تاجیکی رو زیاد کنن. من فکر نمی کنم که در این سالهای نزدیک زبان تاجیکی یا مدرسه های تاجیکی اینجا بسته بشه. پیشرفت دارد، من پیشرفت میبینم. تلاش رو میبینم از طرف تاجیکانی همین قرغزستان، احترام به دیگر ملت ها از طرف مردم قرغز. ما که در مرکز هستیم خوب است. چرا زیاد هستن که آیلدار میشوند و از اون خاطر قسمت چیزی همون تاریخی که من از خانومش کی بوده سنیرابیه بوده که تاجیک بوده، از این لحاظم اونا خیلی احترام میگذارن، میگن ما با تاجیکا خیش و برادر هستیم. هستن پسرهای قرغیز که ازدواجشان با تاجیکا و تاجیکا با دخترهای قرغیزی. در این شهر من کم میبینم، اما در چیز زیاد است همون طرفی سرحد، نزدیکی سرحد. من فکر نمی کنم که خطر داشته باشد. خطر ندارد انشاءالله. ما امید داریم که تاجیکا با قرغیزا خیلی اونس میگیرن و دوستیشان هم ادامه خواهد یافت. من فکر نمی کنم که قطع شود، چون تاجیکا در جنوب زیادن و احترام همدیگر را دارن با قرغزها. بدیش را پیشگویی کرده نمی کنم.
تشکر. مهمانی برنامه ما ایستاده های تورسونا و فعال جمعیت تاجیکان قرغزستان بودند. اینجا من مومین احمدی با شما خداحافظی میکنم. خوب و خوش و کامگار. خدا نگهدار.
اولی زمستان و با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان شما را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی همراهی میکنیم. روز بخیر. در برنامه امروز 1 دکبر این موضوع ها را داریم. دادگاه در روسیه حکم کرده است که کرامت شریپوف یک فعال مهاجران به تاجیکستان اخراج شود. همیان گفتند به زینه بالایی شکایت میبرند. کمک سری وقتی تاجیکستان به زمستان سرد امسال آماده میشوند. جامعه جهانی نیز در کنار نیست.
طبق پیشگویی آب و هواشناسان زمستان امسال مثل سال گذشته خواهد بود. تخمیناً به حساب میانه 2 یا 3 درجه می شود. با نظر داشتی تجربه که سال گذشته داشتیم ما آمادگی گرفتیم.
و نظرات مقدسترین مکان دین نصرانی آرامگاه عیسی مسیح را مسلمانان بر عهده دارند.
گپ نیست، برای یک مسلمان تصرف کلید مقدسترین کلیسای دینی نصرانی کنیسای قیامت افتخار است.
دادگاه در ولایت مسکو روز 30 نوامبر قرار کرد که کرامت شریپوف یک فعال مهاجران از روسیه اخراج شود. دادگاه الیبرسکی کرامت شریپوف را به نقض قانونی بود باش در روسیه عیبدار کرده است. وزارت امور داخله در ولایت سمالنسک به خلاصه آمده است که جریان به شهروندی روسیه پذیرفته شدن شریپوف غیر قانونی صورت گرفته است و اعتبار شناسنامه‌اش بیکار گردیده است. نزدیکان کرامت شریپوف میگویند تا 10 روز با او ملاقات کرده نمیتوانند. همیان کرامت شریپوف باور دارند که شکایت از بالای قرار دادگاه میتواند از اخراج او به تاجیکستان جلوگیری کند. روز 30 نوامبر در شهر مینسک جلسه نوبتی سازمان اهدنامه امنیتی دست جمعی برگزار شد. این همایش با شرکت رهبران کشورهای عضو سازمان جریان گرفت و در آن از جمله پرزیدنت تاجیکستان شرکت داشت. در برآمد خود امام‌علی رحمان بار دیگر توجه شریکان را به تحکیم حفظ سرحد بین تاجیکستان و افغانستان جلب نمود. اما اگر از این بگذریم، یکی از موضوعهای مهم جلسه ملاقات چشم به چشم پرزیدنت تازه انتخاب قرغیزستان با رهبر دولت قزاقستان بود. دیداری سورونبوی جینبکوف با نورسلطان نظربایف در پسمنظر بحران محدودیت‌ها در مرز این دو کشور صورت گرفت و جانب‌ها برای اعتدال افزا اظهار آمادگی کردند.
سبب های وضع در مرز دو کشور را ما می دانیم. برای همین به این قرار رسیدیم. خریطه راهی که حکومت دو کشور تهیه کرد ما را بررسی نمودیم. گروه های کاری دو طرف آن را بحث و امضا می کنند. بعد این ما موقتا مرز را باز خواهیم کرد. از دو طرف مرز نظارت برده می شود. سه نماینده از اتحادیه اقتصادی اوراسیا هر یک ماشین را تفتیش می کنند. این گونه تفتیش در مرز با چین صورت می گیرد.
نزدیک دو ماه می شود قزاقستان نظارت مرز با قرغیزستان را تحکیم داد و این تنبشوی 24 کیلومتری ماشین ها را در مرز به بار آورد. قزاقستان این تصمیم را مبارزه با قاچاق و اما قرغیزستان باشد مانع های سنی تجارت عنوان کردند. برمیگردیم به تاجیکستان. برف اول در تاجیکستان که چند روز پیش شهرهای دوشنبه چنوخ را بست، پیشگویی آب و هواشناسان را درباره سرد آمدن زمستان امسال تقویت می‌بخشد. ضمناً برای تاجیکستان زمستان گذشته پرآفت‌ترین بود. سیل و ترمافرایی جان 20 نفر را گرفت و صدها منزل ساکنان را ویران کرد. مقامات تاجیک بارها اظهار داشتند که در تنهایی توانی برطرف کردن پیامدهای آفت طبیعی را ندارند. در پیشروی سردی‌های امسال هفته روان جامعه بین‌المللی برای آسان نمودن کار نجات‌دهندگان تاجیک دستی کمک دراز کردند.
حکومت ژاپنیا در دایره برنامه رشد سازمان ملل متحد تکنیک ویژه را در اختیار کمیته حالت‌های اضطراری تاجیکستان گذاشته است. ماشین‌های برف‌روبی و یاری تعجیلی مجهز و درون و نقلیات کوهگرد است کمک این کشور به نجات دهندگان تاجیک است. با گفته سفیر ژاپنیا در کشور آنها نیز آفات‌های طبیعی زیاد به عمل می‌آید. از این خاطر مشکلات حکومت تاجیکستان را درک می‌کنند.
من اطمینان دارم که این تجهیزات تو اندازه برای رفع پیامدهای برف‌ریزی در تاجیکستان کمک می‌کند. ماشین‌های برف‌روبی به ولایت‌های خطلان و بدخشان و سغد و نواحی تابع مرکز تقسیم کرده می‌شوند. این ماشین‌ها امکانیت می‌دهند که نجات دهندگان به طور سریع و مکانی برف‌ریزی و آفات طبیعی زیان دیده برسند. من باوری دارم که تا حد وضع را بهبود بخشیده.
در محله های آفات خیز تاجیکستان که در منطقه های کوهی جایگیرند، بنگاه های ایلاوگی و کنش سریع تأسیس داده شدند که در حالت های اضطراری می توانند با پناهگاه و دارواری و مواد ضروری و آذوقه تامین کنند.
طبق پیشگویی آب و هواشناسان زمستان امسال مثل سال گذشته خواهد بود. تخمیناً به حساب میانه 2 یا 3 درجه می شود. با نظر داشت تجربه که سال گذشته داشتیم ما آمادگی گرفتیم.
چند روز پیش حکومت تاجیکستان برای کمیته حالت های اضطراری آیین نامه نو را تصدیق کرد که آن امکانات های نجات دهندگان را توسعه می بخشد.
На заседании правительства Республики Таджикистан утверждено.
Доктори нау тасиси خدمات مثل کمک روانی و کینولوژی را در نظر میگیرد. همچنین این ساختار تشکیل گروه های نوی نجات دهی در قلمرو کشور را پیش بینی می کند. همزمان تقویت دادن گروه های نجات دهی در خودی محل ها یعنی ناحیه ها و شهر ها نیز در نظر است.
هنوز تابستان نجات بخشان توسط برنامه رشد سازمان ملل متحد از کشورهای دیگری یاری رسان کمک ها گرفتند. روزهای نزدیک از چین تکنیک وزنین بولدوزر و اکسکاواتر و از روسیه نیز تجهیزات نجات بخشی به تاجیکستان میرسد. ولی حالا کمبود جدی سکهای نجات دهی و تجهیزات جستجویی و تفتیشاتی احساس میشود.
یکم دکبر در سراسر جهان چون روزی مبارزه با سپید یاد می شود. در تاجیکستان نیز هر سال صدها نفر به این ویروس مرگ‌آور مبتلا می گردند. طبق آمار رسمی حالا در کشور 7378 شخص آلوده به HIV به سر می برند. قانون های تاجیکستان حقوق گرفتاران ویروس را به زندگی کامل محدود نمی کند، ولی در حیات واقعی اکثر آنها با مشکلات زیاد روبرو می شوند. بیشتر مردم از همنشینی با گرفتاران HIV خودداری میکنند، ولی همکار ما با یکی از بیماران صحبت داشت که توانسته است با زن سالم آیلا برپا کند.
تو نستروی تو تم تو ایشو گدیتا
سالی 2007 سفر در روسیه زندانی و معتاد به هروئین شد.
получается там в тюрьме такая ситуация что
در زندان سوزندارو کمچین بود. یک سوزندارو را از 20 تا 40 نفر استفاده می بردند. بین آنها بیماران سپید هم بود. با ما می گفتند که سوزندارو‌ها را بعد آنها استفاده نبریم. از درد جانکاه هروئین هشدار آنها را نمی شنیدیم.
بعد رها شدن به تاجیکستان برگشت، خواست زندگیش را سامان بدهد. بازرینش شناس شد و خواستند عروسی کنند. بر طبق قانون قبل از نکاح مرد و زن باید از تشخیص طبی گذرند.
وقتی از تشخیص گذشتیم فقط در من نارسایی ویروسی مسمومیت بدن را معلوم کردند.
سفر میگوید با آن گذشته ای که داشت همچنین خبری را احتمال میکرد.
в каком-то мере я ожидал что у меня
انتظار می رفت که این ویروس در بدنم هست. باز هم نمی خواستم باور کنم.
او به زرینه واقعیت را گفت و تقاضای بریدن عهد کرد. نمی خواست تنی سالمی او را به چنین تهدیدی روبرو سازد.
بین ما محبت بود. جوابش این بود که برایش فرق نمی کند. ما خاندار شدیم و بعد یک تبابت 8 ماه زنم حامله شد و در 3 ماهگی فرزندمان را از دست دادیم. درد سخت بود.
سفر می گوید 1.5 سال با زرینه زندگی دارند. 3 مرتبه همسرش از تشخیص گذشت سالم است. حالا سفر کارمند یک تشکیلات جمعیتی است. با بیماران سپید سر و کار دارد.
چون مشاور با یک بیمار صحبت می کردم. یک نفری سالم با ما بود. خواستم با او بفهمونم که با ما نشست و خیز کردنش او را گرفتار ویروس نمی سازد. بعد یک چند لحظه از جا پریده خیست و به من گفت چون تو بر اینها حقوق زیستن ندارید. حالا هم در جامعه ما با بیماران سپید چنین برخورد می شود چون که اطلاع ضروری به آنها نمی رسد.
سفر می گوید با فعالیت جمعیتی خود می خواهد فکر مردم را به بیماران سپید نرم تر نماید. او کار خود را ضرور می حسابد چون که نمی خواهد تقدیر او را کسی تکرار نماید.
با فکر من برای آن که یک شخص درک کند خطر چیست، وقت لازم داریم و زحمت زیاد.
گزارش کامل در برای تقدیر این گرفتار HIV رو شما میتوانید در سامونه ما www.ozodi.org پیدا کنید. گزارشی داریم از شهر بستانی بیت المقدس که از مرکزهای مهمترین پیروان سه دین یهودی، نصرانی و مسلمان به شمار می رود. نزدیک 10 عصر به این طرف مسلمانان نظارت کنیسای قیامت یعنی آرامگاه عیسی مسیح را برداشت دارند. به گفته روحانیان یکی از عاملهای حفظ موازنت میان مذهبهای نصرانی در این عبادتگاه محض حضور مسلمانان است.
با فرارسی شام در کوچه های مرکزی بیت المقدس، ادیب جوده مسلمان کلید در دست عازم یکی از مقدسترین مزارهای پیروان دینی نصرانی می شود. اولاد جوده چند عصر باز مسئولیت حمایت کلید دری کنیسای قیامت را بر دوش دارند. که بر پایه قصه های نصرانیان جای مصلوب و سپس دفن عیسی مسیح است.
از سال 1187 تا امروز ما این وظیفه شرفمندانه را اجرا میکنیم. من این کار را که از پدر به پسر میگذرد از سنی 8 سالگی آموختم. 30 سال باز این وظیفه را اجرا نموده، حالا فکر میکنم که کنیسای قیامت خانه دومی من است.
که خانی مرگیش کنیسه که ورزوتا بایتا چنین شلی.
اولاد دیگری که نیز مسلمان است، اولاد نصیبه ها، مسئول کشادن و بستن در کنیسا است. باز کردن در زوری بازو و انگشت های نیرومند را تقاضا می کند، زیرا کلید قدیمی 30 سانتی متر درازی و نیم کیلو وزن دارد. تاریخ شناسان می گویند احتمال این پیمان در عصر 12 زمان حکمرانی فرمانده مسلمان صلاح الدین ایوبی بسته شده است و امکان می دهد که نظارت و جمع آوری مالیاتی نزد دروازه کنیسا را مسلمان ها انجام دهند. سال 1967 در پی جنگ خاورمیانه اسرائیل قسمت قدیمی بیت المقدس را اشغال و اعلان کرد که شهر پایتخت تقسیم ناپذیر دولت یهودی است، ولی جامعه جهانی اعلان اسرائیل را به رسمیت نشناخت و فلسطینی ها میخواهند بخشی شرقی این شهر مقدس برای پیروان دین های مونوتئیستی را پایتخت خود اعلان کند.
گپ نیست، برای یک مسلمان تصرف کلید مقدسترین کلیسای دینی نصرانی کنیسای قیامت افتخار است.
نظارت گوشه های کنیسای قیامت در بین پیروان کلیسای ارتدکس یونانی، ارمنی و کاتولیک های رومانی تقسیم بوده. بارها عبور یکی از رویه ها به قسمت زیر نظر گروه دیگر باعث جنجال شده است. روحانی شناخته یسکا هرانی میگوید نظارت آیله مسلمان بر کنیسا برای حفظ بی‌طرفی و موازنت میان مذهب های نصرانی کمک میکند و شیوه فعالیت این کنیسا یک نمونه همزیستی آسایشته بشریت است.
و روز 2 دکبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه بازی نهایی جام تاجیکستان 2017 اوید با فوتبال میان دسته های استقلال دوشنبه و خوجند شهر خوجند برگزار می شود. برنده جام تاجیکستان 2017 به حق شرکت در جام AFK 2018 مشرف می شود. اینجا برنامه امروز رو انجام میدیم. اگر مایل خواندن و دیدن خبرها و ویدیوهای بیشتر دارید، پس ozodi.org صفحه رادیو ازادی در فیسبوک و در کلاسیک وام کانال ازادی ویدیو در یوتیوب. برای شما تشکر که با ما هستید و برایتان استراحت خوب می خواهیم.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. خودت فاکت بریم
www.azadi.org.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. جنگیان مسلح طالبان که در تن برقع داشتند با حمله به خوابگاه دانشگاه کشاورزی واقع در شمال و غرب پاکستان 9 نفر را کشته و 10 تن دیگر را زخمی کردند. در این باره پلیس و منابع بیمارستان روزی 1 دکبر بر رادیو آزادی خبر داد. پلیس و نیروهای نظامی که به صحنه حادثه در پشاور دعوت شدند، در جریان درگیری 2 ساعتی تمام حملگران را از بین بردند. یک مقام بهداشتی پاکستان بر رادیو آزادی گفت که جسد 9 نفر با شمول مرده 3 یا 4 حملگر به بیمارستان محلی انتقال یافت. سعدالله، یک دانش آموز دانشگاه کشاورزی پشاور، روز جمعه در صحبت با بخش پاکستانی رادیو آزادی گفت:
من از صدای آدمان از خواب بیدار شدم. فکر کردم شاید دانشجویان باشند که شروع غوغا برپا کردند، اما آدمان مسلح را دیدم که در تن لباس ملکی داشتند. یکی از آنها دیگران را به طبقه بالایی هدایت میکرد. من در را قلف زدم و پنهان شدم. بعدن صدای سربازان را شنیدم که به در من انگشت زدند و پرسیدند که کسی در داخل هست. من در را کشادم و از آنجا بیرون رفتیم.
مسئولیت حمله را طالبانی پاکستان معلوم با نام تحریک طالبانی پاکستان بردوش گرفت. سخنگوی این گروه مسلح در یک پیام گفت که آنها خانه امنی خدمات استخبارات را هدف قرار دادند. در جریان درگیری نیروهای امنیتی با این گروه مسلح دست کم 35 نفر زخمی شد. رئیس جمهوری بلاروس الکساندر لوکاشنکو گفت کشورش آماده است تاجیکستان را با وسایل نقلیات تامین کند و از تاجیکستان مستقیما نخی پخته بخرد. در این باره دفتر مطبوعات پرزیدنت بلاروس روز 1 دکبر به خبرگزاری بلتا گزارش داد. اظهارات لوکاشنکو درباره پیشنهاد این دادوگریف در جریان مذاکرات با پرزیدنت تاجیکستان امومعلی رحمان پخش شد. ما آماده ایم طلبات تاجیکستان را به همه گونه وسایل نقلیات، ماشین، ماشین‌های راهساز، ماشین‌های کوهگرد و دیگر وسایل تکنیکی تامین کنیم که شما به آن نیاز دارید، گفت لوکاشنکو. او افزود بلاروسیا بی‌نهایت شد است که ساختمان نیروگاه روغن به مرحله نهایی رسید. لوکاشنکو گفت تاجیکستان برای رشد صحه انرژتیکای آبی تلاش دارد و بلاروسیا امیدوار است که متخصصانش در این طرح‌ها فعالانه اشتراک کنند. کرمل به مقامات منطقوی دستور داده است که انتخابات پرزیدنتی سال 2018 را بدون جنجال و قانون شکنی برگزار کنند. این دستور شخصا از طرف پرزیدنت پوتین ارائه شده است. در این باره شبکه تلویزیونی اربکر روز 1 دکبر با تکیه به منابع نزدیک بر رهبریت منطقوی گزارش داد. رئیس جمهوری فعلی ولادیمیر پوتین تا حال رسما نگفته است که در انتخابات اشتراک میکند یا نه، اما انتظار میرود که از نامزدهای اصلی این معرکه میشود و پیروزی به دست میآورد. پول منافورد مرکدار پیشین پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در جریان انتخابات ریاست جمهور با مشاوری پرونده احتمالی سازش نمایندگان ترامپ با روسیه به موافقه رسید که با وثیقه 11 از 165 میلیون دلار از حبس خانگی و نظارت الکترونی آزاد می شود. در این باره کوین داونینگ وکیل منافورد خبر داد. با گفته وکیل منافورد که از ماه اکتبر در حبس خانگی قرار داشت در زمینه این سازش آزاد می شود. منافورد برای رهایی از حبس خانگی اموال غیرمنقولی برابر به 11 از 165 میلیون را وثیقه گذاشت. ایبنامه علیه منافورد و گیتس یک بخشی بازجوی روبرت میولر است که بعد نتیجه گیری جامعه استخبارات آمریکا راجع به دخالت روسیه به امور انتخابات به فایده ترامپ آغاز شد. یک مرد تاجیک در فرودگاه از کراسنودار به دوشنبه برای کوشش انتقال 12.5 کیلوگرم سپینر یک بازیچه بچگانه مجازات شد. در این باره روز 1 دکبر نشریه کوبانسکی نوست خبر داد. مقامات گمرک کراسنودار گفتند که این مسافر هواپیما 196 عدد سپینر را بدون قید گمرکی می‌خواست به تاجیکستان ببرد، ولی از این عمل او جلوگیری شد. مسافر شهر داد است که به مقدار 7000 روبل سپینر خرید و تلاش کرد در کراسنودار آن را فروشد، ولی موفق نشد. بعد این خواست این بار را به دوشنبه برده به خویشاوندانش تقدیم کند. تمام سپینرها مصادره شده، از روی این قضیه پرونده ماموری باز شده است.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشایید.
کجا؟
آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
با یک قرار یک دادگاه لیوبرتسکی ولایت مسکو، کرامت شریفوف یک فعال مهاجران برای نقض مقررات بودو باش کادکس ماموری روسیه عیبدار دانسته شده به اخراج از قلمرو این کشور محکوم شده است. من مرزانبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. دادگاه حکم کرده است که کرامت شریفوف باید جریمه را در حجم 5000 روبل پرداخت کرده بعداً به تاجیکستان اخراج شود. خبرگزاری های روسی میگویند که در پی سنجش ریاست وزارت امور داخله در ولایت سمولنسک به خلاصه آمده است که جریان به شهروندی روسیه پذیرفته شدن شریفوف غیر قانونی صورت گرفته، اعتبار شناسنامه های روسی تا امروز گرفته او بیکار شده است. 29 سپتامبر سال جاری یک ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت مسکو شناسنامه شهروندی شریفوف را بیکار کرد. سالی از این پیش با قرار دادگاه عالی روسیه، سازمان تاسیس‌داده جنبش مهاجرین کاری تاجیک همراه با 46 شعبهش در سراسر روسیه برای نقض فعالیت آیین‌نامه‌ای و پروتکل‌های انجمن بسته شد. در پی قرار دادگاه روز 30 نوامبر سال روان، خود کرامت شریپوف در بازداشت بوده، قرار است بعد 10 روز به تاجیکستان اخراج شود. روز 1 دکبر گلبهار قادیرو و یاور وکیل مدافع کرامت شریفوف در صحبت تلفنی از مسکو به رادیو آزادی گفت که دادگاه به شریفوف ورقه بازگشت به وطن را سپرده است. نزدیکان کرامت شریفوف میگویند تا 10 روز با او ملاقات کرده نمیتوانند و از بالای قرار دادگاه لیبرتی مسکو شکایت خواهند برد، زیرا به قبل آنها کرامت شریفوف هیچگاه شهروند تاجیکستان نبود، بلکه بعد پاشخوری اتحاد شوروی در روسیه مقیم شده شهروندی این کشور را گرفته بود. حامیان کرامت شریفوف مقامات حکومت تاجیکستان را مقصر مشکلات او مینامند و میگویند که تمام تعقیب های او بر پایه شکایت های حکومت تاجیکستان صورت گرفته است. گلبهار قادرو با در رابطه با این میگوید: گلبهار قادرو با باور دارد که شکایت از بالای قرار دادگاه می تواند از اخراج او به تاجیکستان جلوگیری شود. عزت امان یک فعال دیگری مهاجران در روسیه روز 1 دسامبر برای رادیو آزادی گفت که دیروز با نیت شرکت در مرافع دادگاهی کرامت شریفوف به سود رفت، ولی با دلیل مخفی بودنش مرافع او را به داخل تالار راه ندادند. کرامت شریفوف 54 سال داشته، زاده ناحیه فیض‌آباد تاجیکستان، همیشه گفت است که در سالهای 90 در پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان خدمت کرده، یک افسر نیروهای نظامی روسیه می باشد، از جمله در قضیه های مربوط به بسته‌شوی بازار چرکیزوف و ماجراهای مهاجران در بازار صدآباد مسکو در سال 2014 دخالت کرده است. ولی برخی کارشناسان میگویند رساله کرامت الله شریفوف برای آنها تا آخر روشن و شفاف نیست. عزت امان میگوید:
با قبل روسیه این شخصی پراتیوریچی بود، یعنی هر چیزی که میخواست، هر چیزی که یعنی به فکر خودش درست حساب میکرد، همون کار را میکرد، همون اظهارات را میدوند. شما میدید بعضی مثلا به جانبداری حکومت تاجیکستان صحبت میکرد، بعضی به جانبداری مخالفان صحبت میکرد.
هنوز مقامات تاجی قضیه اخراج شریفوف را شهر نمیدین و میگویند از نتیجه دادگاه از مطبوعات روسیه آگاه شدند. برخی ناصران دیگر میگویند که در پشت تصمیم دادگاه در نسبت کرامت شریفوف باید اعمال او بها گذاری شود که بسیار وقت سوال برانگیز و ماجراجویانه بوده است. برخی منتقدان تصمیم محروم شدن او از شناسنامه روسیه را به فعالیت کاریش ربط میدهند، از جمله رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان رحمت الله زایری گفت:
اگر این طرف دپروس کدگی باشد، یکی برسیه روزی شده، حتی مسئله اگر قلبکی که تا دارورده این خیلی قرار قبول کنند، نشه به هر دی دولت، بین هر دی دولت این در اساس سوزش آنها کرده میشه.
منتقدان میگویند در سالهای استقلالت تاجیکستان و رو به روسیه آوردن صدها هزار شهروند این کشور، هیچ یک سازمان یا فعال نتوانست در امر کمک به مشکلات مهاجران نقش منصفانه و بی‌غرضانه اجرا کند. مهاجران کارافتاده در حالتهای زیاد برخی سازمانهای جمعیتی را در تمجوی و برخورد نابرابر به هموطنان در روسیه متهم میکنند.
I'm not بهترین های موسمی فوتبال سال 2017 با جایزه های کنفدراسیون فوتبال آسیا مکافاتانیده شدند. بازی نهایی جام تاجیکستان آید به فوتبال 2 دکبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار می شود. رقیبان پهلوانان تاجیک در مسابقات بین المللی جودا در توکیو معلوم گشتند. درباره این رویدادهای ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می دهم. کنفدراسیون فوتبال آسیا در یک مراسم پرشکوه که روز 29 نوامبر در پایتخت تایلند شهر بانکوک دایر شد، بهترین های موسم سال 2017 را از روی 10 نامینیا با جایزه ها سرفراز گرداند. چنانچه جایزه بهترین بازیگری سال بین مردان نصیب عضو دسته منتخب سوریه و باشگاه فوتبال الهلال عربستان سعودی عمر هربین گردید. باید گفت که فدراسیون فوتبال تاجیکستان همراه فدراسیون ملی لبنان و ویتنام برای جایزه سازمان فوتبال ملی در حال رشد داوطلب بود، ولی این جایزه نصیب فدراسیون فوتبال ویتنام گردید. خبر دیگر، بازی نهایی جام تاجیکستان آید به فوتبال میان دسته های استقلال دوشنبه و خوجند شهر خوجند روز شنبه 2 دکبر در ورزشگاه مرکزی پایتخت کشور ساعت 14 آغاز می‌یابد. هر دو دسته تنها با مقصد پیروز شدن به میدان می‌آید. رستم خوجایف سرمربی دسته خوجند در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
باوری داریم که با قوای مربیان و با قوای بازیگران به مقصدمون میرسیم.
رستم حکیموف سخنگوی باشگاه فوتبال استقلال میگوید:
حرکت میکنیم که غالبیت نصیب ما گردد.
باید تذکر داد شروع از سال 1992 همگی 10 دسته برنده جام تاجیکستان گردیده است. از آن جمله دسته استقلال 6 بار و تیم خوجند 3 بار این جام را به دست آوردند. و خبری آخرین، رقیبان پهلوانان تاجیک در مسابقات بین المللی جودا با نام تاسکلوهی بزرگ که روزهای 2 و 3 دکبر در پایتخت ژاپن شهر توکیو برپا می‌گردد معلوم شدند. چنانکه سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودا خبر داده است، در این مسابقات بیش از 400 ورزشگر از 61 کشور شرکت می‌ورزد. به اطلاع این منبع، تاجیکستان را در این مسابقات 3 نفر نمایندگی می‌کنند. اکمل مرادوف در وزن زیر 81 کیلو با گوشتگیری مغول دگوسورین یمسورین، کامران شاهی استوپریان در وزن زیر 90 کیلو با لیک کوچمن از اسرائیل و سعید جلال سعیدوف با توما نیکیفروف از بلژیک وارد رقابت می شوند. هر 3 پهلوان تاجیک روز یکشنبه 3 دکبر رقابت می کنند.
رادیوی آزادی تقدیم می کند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.